بسم الله الرحمن الرحيم والقسم الرابع أن لا يكون الأخص يحمل عليه الأعم بل هو عارض لشيء من أنواعه كالنغم إذا قيست إلى موضوع العلم الطبيعي. بحث درباره اختلاف و اشتراک علوم بود. ابتدا شیخ فرمودند که اختلاف علوم یا در اثر این است که موضوع دو علم متباین هستند، دو چیز موضوع دو علم قرار میگیره و به این وسیله از هم متمایز میشن، و گاهی هست که موضوع یک چیز منتها از دو جهت در دو علم دربارش بحث میشه. و بعد گفتن حالا اقسام قسم اول را بیان میکنیم که ظاهرش این است که اون چه در اینجا بیان میشه که هنوز تمام نشده همه از اقسام اونجایی است که اختلاف موضوعات علم در اثر اختلاف دو علم در اثر اختلاف دو موضوع باشه. ولی حالا فعلا میرسیم به این که اون قسم دوم هم رو که بیان میکنند با قسم اول کمابیش تداخل پیدا میکنه و از این جهت ترتیب بحث خیلی ترتیب جالبی نیست. به هر حال در توضیح این مطلب فرمودند که دو موضوع که با هم اختلاف دارند، یه وقت اختلافشون به عموم و خصوص هست، یه وقت به غیر این وجه. اونجایی هم که موضوع یکی اعم از دیگری باشه یا از قبیل جنس و نوع هستند، یعنی اون موضوع اعم مفهوم جنسی است و یه وقت مفهوم غیر جنسی است، مثل مفاهیم عامه عقلی، مفهوم موجود، مفهوم واحد و امثال این. اونجایی که مفهوم عام مفهوم جنسی باشه یا علم خاص جزئی از علم عام است، اونجایی که علم خاص از نوعی از انواع علم عام بحث بکنه، اینجا در واقع دو علم نخواهند بود، یک علم است و یک جزئی از اون علم، مثل علم طبیعی و فرض کنید علم معدن. این نمیگیم که علم خاص تحت علم عام واقع شده، بلکه این جزئی از همون علم عام است و با هم اتحاد داره. ولی مواردی هست که موضوع یک علم اخص از موضوع علم دیگری است و جزء اون علم حساب نمیشه، و در اینجاست که میگیم این علم تحت اون علم واقع شده. و به حسب استقراء شیخ فرمودن که چهار مورده، سه موردش رو خوندیم که در این سه مورد موضوع علم خاص تحت علم عام واقع می شد، یعنی موضوع علم عام بر اونها صدق می کرد، حمل می شد موضوع علم عام بر اون علم های خاصی که تحت او هست و نه جزء او. یه قصد دیگه موند که موضوع علم عام حمل بر موضوع علم خاص نمی شه، اون کجاست؟ القسم الرابع ان لا یکون الاخص یحمل علیه الاعم، یعنی موضوع علم خاص را وقتی با موضوع علم دیگری که اعم است میسنجیم، میبینیم اون موضوع بر این حمل نمیشه. بل هو موضوع علم خاص عارض لشیء من انواعه کالنغم اذا قیست الی موضوع العلم الطبیعی. موضوع علم موسیقی نغمه هاست، نغمه ها کیفیتی است از صوت که صوت عارض یکی از اقسام جسم طبیعی میشه. به خود نغمه نمیشه بگن جسم طبیعی، جسم طبیعی اهم است، علم اون علم موضوعش عامتره، ولی موضوعش صدق نمیکنه بر موضوع موسیقی. و تازه ما اینجا نمیخوایم بگیم که موسیقی تحت علم طبیعی است، با این که موضوعش عارضی از یکی از انواع علم طبیعی است، میخوایم بگیم موسیقی تحت علم ریاضی است، تحت علم عدد و حساب. که اصلا هیچ ربطی به هم نداره. عدد یک کمیت هست و نغمه مثلا کیفیت عارض یکی از انواع موجودات طبیعی است. فانها نغمه ها من جملت عوارض تعرض لبعض انواع موضوع علم طبیعی. عارض یکی از انواع موضوع علم طبیعی است، ولی در این حال ما اینا نمیخوایم بگیم تحت علم طبیعی واقع شده. و معذالک فقط اخذت نغم و فی علم الموسیقا من حیث و قد اقترن بها امر غریب منها و من جنسها. در علم موسیقی که از نغمه ها بحث میکنیم، نه از اون جهت هست که یک کیفیتیست، یک عارضیست برای یک موجود طبیعی، بلکه از اون جهتی که مقرون هست به یک عارضی که اون عرض هم از خود نغمه غریب است و هم از جنس نغمه. و اول عدد، عدد اصلا هم نسبت به نوع این عارض، نوع نغمه غریب هست، به کمیتیست، این کیفیتیست، ربطی به هم نداره، هیچ کدوم در حد هم دیگه عکس نمیشن. در علم موسیقی نغمه ها رو از این جهت بحث میکنیم که مقرون با عدد است. فتطلب لواحقها من جهت مقترن ذلک الغریب بها، از اون جهتی که این عارض غریب مقرون به نغمه ها هست، از این جهت ما در موسیقی بحث میکنیم. لا من جهت ذاتها، نه از اون جهتی که ذات نغمه چی هست، ماهیتش چیه، از این جهت بحث نمیکنیم. اون عوارض از چه قبیله؟ کل اتفاق و اختلاف مطلوب به نغم، فن نغم، صداهایی که با هم توافق دارند یا صداهایی که با هم اختلاف دارند. این بحثایی که درباره نغمه ها میشه که چه صدایی با چه صدایی با هم توافق داره یا نداره، اینها رو با کمیت ها حساب میکنن. اگر ما کمیت رو صرف نظر کنیم و عدد رو صرف نظر کنیم، این عوارض عارض اون نغمه ها نمیشه، از اون جهت درش بحث نمیشه. پس نغمه رو از اون جهت ما درش بحث میکنیم که مقرون به عدد هست و با توجه به عدد هست که اختلاف و یا اتفاق این اصوات و این نغمات ثابت میشه. فهینئذن یجب ان یوزع لا تحت العلم الذی فی جمله موضوعه. موسیقی را نباید جز علم طبیعی قرار بدیم یا تحت علم طبیعی حتی قرار بدیم، با اینکه موضوعش از عوارض اجسام طبیعی است، ولی جزء اون هم و تحت او هم قرار داده نمیشه. بل تحت الذی منه مقترن به، تحت اون علمی قرار میگیره که اون عارض غریب باش مقرون شده، یعنی تحت علم حسابی که از عدد بحث میکنه. و ذالک مثل وضع انال موسیقا تحت علم الحساب. و انما قلنا لا من جهت ذاتها، گفتیم در موسیقی از جهت ذات نغمه ها بحث نمیشه، برای اینکه بحث کردن از ذات نغمه که کیفیتی است، کیف محسوسی هست، این مربوط به علم طبیعی است، این ربطی به علم موسیقی نداره بحث از ماهیتش. لان النظر في النغمه من جهت ذاتها نظر في عوارض موضوع العلم الاعم او عوارض عوارض انواعه، یا عارض موضوع و یا عارض عارضش هست. یعنی مثلا بگیم که علم طبیعی عارضی موضوعش جسم است، عارضی دارد که اون صوته، عارض اون صوت نغمه هست، یا بفرمایید از عوارضش اون قوایی است که موجب پیدایش صوت میشه و اون وقت نغمه کیفیتی است عارض العارض هست. و ذلک جزء من العلم الطبیعی، این جور بحثی، این جزء علم طبیعی است. مثلا انسان دارای حنجره است که ازش صدا به وجود میاد، دارای تارهای صوتی هست که اینها موجب صدا میشه، این بحث از علم طبیعی است. در حیوان شناسی و اینها بحث میشه. این علمی تحت علم طبیعی نیست، این جزء علم طبیعی است و این اصلا ربطی به موسیقی نداره. علم موسیقی، نه از اون جهت که نغمه چیه و ماهیتش چیه، چگونه به وجود میاد، از اینا بحث نمی کنه، از اختلاف و اتفاق نغمات بحث می کنه که اون هم تابع عدد است. و الفرق بین هذا القسم و القسم الذي قبله، قسم چهارم با قسم سوم چه فرقی داره؟ در هر دو اینها یه عرض غریبی را اخذ کرده بودیم. در اینجا عدد را اخذ کردیم که عرض غریبی بود برای نغمه، در قسم سوم هم یه عرض غریبی را اخذ کرده بودیم، علم مناظر مثلا. فرق این دو تا چیه؟ فرقش اینه که در اون جایی که در قسم سوم با این که عرض غریبی را در موضوع اخذ کرده بودیم، ولی تحت اون علمی بود که موضوع صرف نظر از اون عرض مندرج تحت موضوع علم دیگری بود، ولی در اینجا این علم تحت علمی واقع می شود که این عرض اقتضا می کنه، نه ذات موضوع. بل فرق بین هذا القسم و القسم الذي قبله، یعنی اون قسمی که جعلنا مثالش را اوکر متحرکه، حالا اون یکی را شیخ می فرمه. فرق این دوتا اینه، اونجا اوکر متحرکه هم حرکت از عوارض غریبه کره بود، اونا یه قسم دیگری قرار دادیم. این دوتا فرقش چیه؟ هر دو در موضوع مشترکن که در موضوع اونها یه عرض غریب اخذ شده. پس چه فرقی دارن؟ فرقش این است که اون علم لیس موضوع ان تحت العلم ناظر فی العارض المقرون به، علم اوکر متحرکه را تحت علمی که راجع به حرکت صحبت میکنه قرار نمیدادیم. عارض مقرون حرکت بود. اگر میگفتیم تحت اون علمی است که از حرکت بحث میکنه، یعنی تحت علم طبیعی، اون علمی که از حرکات بحث میکنه علم طبیعی است، این شبیه این میشه. اونجا را گفتیم تحت علم هندسه واقع میشه، یعنی اونی که موضوع اوکر متحرک صرف نظر از عارضش شامل او میشد تحت اون علم واقع میشد. اما اینجا عارض را در نظر میگیریم، میگیم این عارض تحت یک علمی واقع میشه که اون علم موضوع شامل عارض میشه نه شامل معروض. بل تحت العلم الذي ينظر في العام لموضوعه، از علم الاوکر المتحرک لیس تحت طبیعیات. اگر ملاک را عارض قرار می دادیم، اوکر متحرک عارض غریبش حرکت بود، حرکت مربوط به علم طبیعی هست، پس باید بگیم تحت علم طبیعی است، با اون که گفتیم تحت علم هندسه هست. اما به خلاف اینجا که اینجا عارض غریب عدد هست و میگیم تحت علم ریاضی است نه تحت علم طبیعی. و اما هذا فهو موضوع ان تحت العلم ناظر فی العارض المقرون به، نه اون علمی که بحث میکرد از خود موضوع از معروض. لان الموسیقا لیس تحت طبیعی بل تحت الحساب. اینجا باز قرائنی هست، شواهدی هست برای اینکه اینها طبق قرار داده. ما در علم موسیقی چون اکثر مسائلش با ریاضیات سر و کار داره میگیم تحت علم حسابه، نه این که یک دلیل برهانی اقتضا بکند که این حتما باید تحت این علم باشه یا تحت اون علم باشه. تا ریاضیات نخونیم، یعنی حساب بلد نباشیم، مسائل موسیقی حل نمیشه. خب ناچار باید حساب را علم فوق قرار داد و این را علم تحت او. مسائلش احتیاج به ریاضیات داره، که میگیم تحت او هست. خب تا اینجا راجع به اون علومی بحث کردیم که موضوع یکی اعم از دیگری بود و خود موضوع اعم یک مفهوم جنسی بود. و اما اونجایی که دو علم داشته باشیم که یکی موضوعش اعم باشه ولی از مفاهیم جنسی نباشه، مثل مفهوم موجود و مفهوم واحد که از مفعولات ثانیه هست، از ماهیات نیست که جنس باشه، این همون علم فلسفه اولاست. برای این علم خواصی در اینجا شیخ زیک می فرمند که بعضی جاهاش جای تأمل یا ابهام برای بنده وجود داریم. و اما الذی عمومه عموم الموجود والواحد، اون علمی که عام هست موضوعش اما نه از قبیل عموم جنسی است، بلکه معقول ثانی هست، مثل عموم موجود و واحد میمونه. فلا یجوز ان یکون العلم بالاشیاء التي تحته جزءا من علمه. برای این علم چند تا خاصیت شیخ ذکر میفرماید. اولا میفرماید این علم را نمیشه یه علم عام گرفت و بقیه علوم را اجزایی از این قرار داد. برای اینکه اونجایی ما میگفتیم علمی جزء یک علم دیگری است که موضوعش نوعی از موضوع از جنس اون موضوع اون علم باشه. مثلا علوم طبیعی، این میگفتیم یک علم است، علم عام، علم طبیعی. هر یکی از اقسامش یک نوعی از جسم بود. چون رابطه بین موضوع علم خاص و موضوع علم عام جزء و چیز نوع و جنس بود، از این جهت میگفتیم این جزئی از اون علم است. مثلا فرض کنید حیوان شناسی، معدن شناسی، گیاه شناسی جزئی از علم طبیعی است، برای اینکه موضوعات اینها نوعی از موضوع علم طبیعی است که عبارت باشه از جسم. ولی در اینجا نوع و جنسی نداریم ما، پس نمیشه بگن سایر علوم جزئی از این هست. این دلیل است برای اینکه سایر علوم را نمیتونیم بگیم جزء فلسفه است، یعنی موجود یک علمی را موضوعش موجود قرار بدیم و بگیم سایر علوم جزئی از این هست، برای اینکه موجود جنس نیست برای اونها. خب در یکی از فصول سابقشون فرمودند که ما خیلی روی جنس بودن تکیه نمی کنیم، شبه الجنس هم که باشه کافیه. در اعراض غریب ذاتیه و غریبه که بیان میکردن، گفتن برای اعراض ذاتیه کافیست که عارضش شبه الجنس باشه و همین مثال زدن به موجود و واحد. ما چگونه است که در اینجا ما این مطلب را ندیده بگیریم و بگیم چون جنس نیست پس نمیشه بگن سایر علوم اجزای این هستن؟ چه معنی داره بگیم موجود با اینکه جنس نیست اما یه مفهوم عام نیست، شامل انواعی میشه که بعضی هاشم اجناس و ماهیات هستن؟ فرض بفرمایید بحث از جواهر و اعراض، موضوعی که مقسم جواهر و اعراض هست موجود ممکن. موجود ممکن مفهوم جنسی نیست ولی دو قسم داره، یکی جوهر است یکی اعراض. اعراضش هم 9 قسم هستند که هر کدوم از اونها یه مقوله ایه. خب مقسم را جوهر ممکن، موجود ممکن قرار میدیم. حالا لزومی نداره که اینها انواعش باشن، همین که اقسام مندرج تحت این باشن کافی است که اینها جزء این مبحث باشن. حالا چه معنی داره که همه جواهر را ما بحث بکنیم؟ همون جایی که بحث میکنیم از جواهر و اعراض، بعد یکی یکی جواهر را هم جزء همین علم بدونیم، اجزای این علم هم. یکی از جواهر هم جسم طبیعی است. به همون دلیلی که جواهر رو اعراض رو ما در فلسفه بحث میکنیم، به همین دلیل بیاییم اقسام جواهر هم رو بحث کنیم. چی مانع میشه از این که اقسام جواهر رو علم دیگری قرار بدیم؟ اونی که مانع میشه از این که اونی که موجب این میشه که فلسفه اولا علم علاحده‌ای باشه، برای اینه که در موضوعش قید میکنیم موجود به ما و موجود، یعنی موجود به قید اطلاق. قبل ان یسیر ریاضیگن و طبیعیگن، اینه که علم فلسفه اولا را از علوم دیگه جدا میکنه. اما اگر موضوع علم فلسفه را ما مطلق الموجود قرار دادیم، همه علوم دیگه میشن علوم حقیقیه، میشن اجزایش. چه مانید؟ اولی مطلبی که شیخ اثبات میکنه اینه: فلا یجوز ان یکون العلم بالاشیاء التي تحته جزءا من علمه. علم بس اشیایی که تحت موجود واقع می شود، یعنی مندرج از تحت عنوان موجود، این علوم را نمیشه جزء علم به موجود دانست. چرا؟ لانها لیست ذاتیتن لهو علا احد وجهه ذاتی. چون علم به یک شیء، مسائلی که در یه علم مطرح می شه همه باید از عوارض ذاتیه موضوع باشه، اشیاء دیگه عوارض ذاتیه موجود نیستن، نه ذاتی باب ایساغوجی هستند برای اینکه جنس و فصلش نیستن و نه ذاتی باب برهان هستند، یعنی موضوع به عنوان جنس و فصل در تعریف شخص نمیشه، نه چیزی در تعریف موجود اخص میشه نه موجود در تعریف شیء اخص میشه، پس ذاتی باب برهان هم نیست. همینجا عرض میکنیم ما جوهر را وقتی میخوام تعریف بکنیم میگیم الجوهر الموجود و لافی موضوع، یعنی عنوان موجود را در تعریف مجوهر اخذ میکنیم. عرض میگیم الموجود و فی موضوع، عنوان موجود را در تعریفش اخذ میکنیم. البته این تعریف حد تام نیست و نمیشه تعریف کرد به حد تام، برای اینکه جوهر دیگه جنس و فصل نداره تا تعریف کنیم، ولی جانشین جنس هست موجود. به این معنا میشه گفت که مفهوم موجود از عوارض ذاتیه جوهر است و جوهر هم از عوارض ذاتیه موجود است. لأنها لیست ذاتیتن علا احد وجهه ذاتی، اگر ما ذاتی را شرط بکنیم که حتما باید در حد شیء اخذ بشه، بله. اما خود شیخ فرمود که ضرورتی نداره که حتما حد باشه، اگر چیزی جانشین حدم باشه، جانشین جنس و فصلم باشه کافیه. فلل آمو یعخذو حدن لخاصن ولا بالعکس، یعنی مفهوم موجود و مفهوم واحد که مفهوم های عامی هستن، اینا در تعریف چیزی اخذ نمیشن. هیچ یک از موضوعات خاص هم مثل جسم، فرض کنید عدد، مقدار، اینا هم در تعریف موجود اخذ نمیشن، پس هیچ کدوم عرض ذاتی برای همدیگه نیستن. بل یجب ان تکون العلوم الجزئیه لیست اجزاء من، باید اینو بپذیریم که سایر علوم اجزاء این علمی که از موجود و واحد بحث می کند نیست. این یه مطلب. مطلب دیگه این که رابطه این علوم با سایر علوم، هیچ علمی نمیتونیم بگیم فوق فلسفه اولاست، همه علوم دیگه باید بگیم تحت فلسفه اولاست. مطلب اول این بود که اجزاء فلسفه اولا نیستن، یه مطلب. دلیلش به نظر ما این است که موضوعش موجود به ما هو و موجود است، اینه که سایر علوم تحت این واقع نمیشه، یعنی خودش این قید دارد، قید اطلاق داره. اگه مطلق الموجود بود مانعی نداشت، من گفتیم فلسفه یک علم است و همه علوم حقیقی جزش هسته، اما فلسفه اولا موجود به ما هو موجود است، قید اطلاق داره، از این جهت سایر علوم داخلش نیستن. این از اون علومی میشه که موضوعشون واحده و به اختلاف جهت علوم متعدد میشه. به هر حال، حالا یا بیان شیخ را بپذیریم یا نه، فلسفه اولا مسلمن فلسفه اولا به خصوص علم عامی نیست که شامل همه علوم بشه و بقیه علوم اجزاء فلسفه اولا باشه، یک علمی است در کنار علوم دیگه. خب حالا اونا که جزءش نیستن، آیا تحت این علم هستن سایر علوم یا فوق این هستن، یا فرق میکنه بعضی تحت این علم هستن بعضی فوقش؟ میفرماد هیچ علمی نمیشه فوق این یا هم درجه فلسفه اولا باشه، همه علوم تحت فلسفه اولا واقع میشه. ولأن الموجود الواحد، این مطلب علاهده ایسا، این لأنه عطف و لأنه سابق نیست، و از اونجایی که موجود و واحد، یعنی این دوتا مفهوم عام هستن نسبت به جمیع موضوعات، فیجب ان تکون سایر العلوم تحت العلم الناظر فیهما، سایر علوم نسبت به این علم مرتبهشون پایین تر است، این عام تر است، در مرتبه بالاتری قرار میگیره. اجزاء فلسفه اولا نیستن، اما چون موضوعش عام تر هست، از این جهت در فوق اونا قرار میگیره. ولأنه لا موضوع اعم من هما فلا یجوز ان یکون العلم الناظر فیهما تحت علم آخر، آیا هیچ علمی میشه فوق فلسفه اولا باشه؟ نه، برای اینکه هیچ چیز عام‌تر از مفهوم موجود و واحد نداریم. ولعن ما لیس، این یه مطلب دیگر است. در اینجا شیخ میخواد توجیه بفرماید که مباحث الهیات جزء فلسفه اولاست و خود این را دلیل قرار بده بر اینکه یک علم دیگری فوق علم فلسفه اولا نداریم. می‌فرماید بحث کردن از یه موجودی که مبدأ همه موجودات است، یعنی خدای تبارک و تعالی، بحث از یه همچون موجودی در علوم جزئی واقع نمیشه، ربطی به طبیعیات، ریاضیات یا سایر علوم جزئی نداره، پس این باید در این علم واقع بشه. و چون در این علم واقع میشه و مبدأی برای همه موجودات هست، این دیگه چیزی نمیشه فوق این علم دیگری بالاتر از این در نظر بگیریم. حتما باید بحث از مبدأ در فلسفه اولا قرار بگیره و دیگه فوق اون هم علمی نباشه. این آیه مقداری جای تأمل داره. این بحثا چه معنی داره بگیم فلسفه اولا فقط بحث از مفاهیم عامه هست؟ علم خداشناسی علم خاص هست، موضوعش فقط واجب تبارک و تعالی است و این تحت فلسفه اولاست. این ضرری به شرافت موضوع علم نمیزنه. فلسفه اولا از چیزهایی بحث میکنه که در همه علوم کاربرد داره، بر همه علوم صادق است مفاهیمش. یه علمی هم داریم علم خداشناسی، موضوع علم خاصی باشه، مرتبهش هم مادون فلسفه اولاست و این ضرری هم به جایی نمیزنه. صرف این که بحث میکند از این موجودی که علت برای همه اشیاء است، این دلیل نمیشه که باید در فلسفه اولا بحث بشه. ولأنه لا موضوع اعم منهما فلا يجوز. بله، ولأن ما ليس مبدأ لوجود بعض الموجودات دون بعض، و چون که اون موجودی که مبدأ بعض موجودات به خصوص نیست بلکه مبدأ همه موجودات معلول است. یه همچون موضوعی داریم ما، بحث درباره مبدأ اول که مبنه تنها مبدأ بعض موجودات است بلکه مبدأ همه موجوداته. فلا یجوز ان یکون النظر فی علم من العلوم الجزئیه. موجودی که مبدأ همه موجودات است، این نمیشه در یک علمی ازش بحث بکنن که درباره موضوعات خاص بحث میکنه. ولا یجوز ان یکون بنفسه موضوعا لعلم جزئیه. خود اینم را نمیشه موضوع علم جزئی قرار داد. چرا؟ لأنه یقتضی نسبتا الی کل موجودین. این نسبت به همه موجودات دارد، پس این نمیشه خودش موضوع علم خاصی باشد. این دلیل ظاهرا قانع کننده نیست. خب مبدأ ایجاد همه موجودات است، این چه دلیل میشه که نشه خود او را موضوع علم خاصی قرار داد؟ علوم طبیعی بحث میکنه از طبیعیات، یه علمی هم داریم خداشناسی بحث میکنه از خدا. چون خدا مبدأ همه عالم هست، پس نمیشه موضوع علم جزئی باشه. چرا نمیشه؟ چه ملازمه ای هست؟ چه استحاله ای لازم میاد از اینجا؟ ولا هو موضوع العلم الکلی العام. نمیشه بگیم خدا موضوع علم فلسفه اولاست. خب این روشنه، برای اینکه علم فلسفه اولا از مفاهیم عامه بحث میکنه، واجب مفهوم عامی که بر همه چیز صدق بکنه نیست. لنو لیس امران کلیان عامه. خب این روشنه، اما چرا نتونیم بگیم خداشناسی خودش یک علم جزئی است و تحت فلسفه اولاست؟ این دلیل قانع کننده ای نداره. بنابراین فیجب ان یکون العلم به جزءا من هذا العلم. پس خداشناسی باید جزء فلسفه اولا باشد. اینم یکی از خصوصیاتی که برای علم فلسفه اولا ذکر. باز یه مطلب دیگری است مربوط به فلسفه اولا و اون اینه که ما قبلا گفتیم که بعضی از علوم هستند که مبادیشون باید در یه علم بالاتری اثبات بشه. بالاخره این علوم بالاتر باید به یه جایی برسه که از عام‌ترین مبادی بحث میکنه. پس فلسفه اولا علمی است که مبادی سایر علوم میشه درش اثبات بشه یا منتهی میشود بالاخره به مسائلی که در فلسفه اولا اثبات میشه. بنابراین میشه گفت باز فلسفه اولا فوق همه علوم است، به خاطر اینکه مبادی سایر علوم باید در این علم اثبات بشه. از اینجا ایشون یک نتیجه دیگری میگیرن که اون نتیجه هم محل تأمل حالا از بود. ولأنا قد وضعنا، این را مفروض گرفتیم، قبلا بیان کردیم که من مبادئ العلوم، روی این من توجه داشته باشید. شیخ اینجا می‌فرماید من مبادئ العلوم، بعد می‌خواد نتیجه کلی بگیره، از موجب جزئیه می‌خواد نتیجه کلیه بگیره. اونی که عرض می‌کنم اشکال است بعد از اینجاست. من مبادئ العلوم ما لیس بینا بنفسه، بعضی از مبادی هست که بیان نیست. خب وقتی بیان نیست باید مبین در علم دیگری باشد، فیجب ان یبین فی علم آخر. اون علم دیگری که این مبدأ درش اثبات میشه یا یه علم جزئی است یا یه علم کلی است، اما جزئی اون مثله او اعمم. خب اگر در یه علم جزئی دیگری اثبات بشه، خود اون علم جزئی هم باید یک مبادی داره، اونم باید در یه جای دیگری اثبات بشه. بالاخره یه علم کلی باید باشه که کلی ترین مبادی در اونجا اثبات بشه. فیجب ان تکون مبادئ سائر العلوم تصح فی هذا العلم، مبادی سایر علوم صحت خودشون را در این علم پیدا میکنن، یعنی در این علم اثبات میشن. خب این نتیجه‌ای که ما گرفتیم این بود که بعضی از مبادی که احتیاج به تبیین دارند اینها باید در یه علم دیگری اثبات بشن، و اون علم هم خودش مبادی دارد، اونم باید برسه به یه علم دیگری که اون مبادی، عام‌ترین مبادی، باید در فلسفه اولا اثبات بشه. این اندازه رو اثبات میکرد. اما شیخ از اینجا میخواد نتیجه بگیره که هر قضیه‌ای در هر علمی اثبات میشه، این در واقع یه قضیه شرطیه است و شرطش باید در فلسفه اولا اثبات بشه. شما مثلا اگر در علوم طبیعی یا در ریاضیات بحث میکنید از احکام عدد، نسبت‌های بین اعداد، از گونه تناسب، چیزهای دیگری رو که در علوم ریاضی بحث میشه، اگر اینا رو بحث میکنین، همش فرضش این است که اگر ما مثلثی داشته باشیم مجموع زوایاش مساوی است با دو قائمه. این که اثبات نمیکنه که ما مثلثی، هیچ علمی نمیاد موضوع خودش رو در خارج اثبات بکنه. اگر سطحی داشته باشیم، اگر خطی داشته باشیم، چنین و چنان است. اگر دو خط متوازی داشته باشیم، هر قد امتداد پیدا کنند به هم دیگه نمیرسن، تلاقی پیدا نمی کنند. اما این که اصلا خطی داریم یا نداریم، این که هندسه اثبات نمی کنه. پس این باید در یه جای دیگه اثبات بشه که ما خطی و سطحی و حجمی داریم. اون چه علم است؟ اون فلسفه است که اثبات میکنه که کمیات داریم، کمیات اقسامی داره، یکیش خط هست، یکی سطح هست، یکی حجمه، و موضوع برای مباحث علم هندسه درست میشه. خب حالا سوالی پیش میاد که آیا ممکن است در یک علمی موضوعی داشته باشیم که وجودش بدیهی باشه، احتیاج به اثبات نداشته باشه؟ نگفتیم ما مبادی هر علمی حتما غیر بیانه. یکی از مبادی وجود موضوع علم است. اگر موجود وجود موضوع علم غیر بیان باشد، احتیاج به تبیین داره. و حالا ببینیم اون در کدوم علمی میتونه اثبات بشه و بالاخره نهایتاً برسه به فلسفه. اما اینکه همه علوم موضوعاتشون غیر بیان هستند، اینا که ما سندی ندادیم که. خود شما محسوسات، مجربات، اینا رو از بدیهیات میدونید. مثلا وجود جسم که موضوع علم طبیعی هست، این بیان نیست، باید در فلسفه اثبات کنیم که ما جسمی در عالم داریم. یا نفس که با علم حضوری درک میشه و این وجودش بدیهی هست، باید در فلسفه اثبات کنیم که ما نفس داریم. خیلی چیزها هست وجودش بدیهیه، احتیاج به اثبات نداره. اون علم هم میاد در عوارضش بحث میکنه، کاری هم به اثباتش نداره. اگر اثبات بخواد از عهدش بر نمیاد این علم، باید علم دیگری اثبات. اما اگر اثبات نخواد چی؟ بنابراین ما نتیجه نمیتونیم بگیریم که همه علوم میبایست موضوعاتشون در فلسفه اثبات بشه. اون موضوعی که بیان هست اصلا احتیاج به اثبات نداره تا در فلسفه اثبات بشه. اگر موضوع علمی غیر بیان باشد، بله، باید تبیین بشه در یه علم دیگری. این نتیجه کلیه را که تمام قضایای علوم برمیگرده به قضیه شرطیه که اگر این موضوعش در فلسفه ثابت بشه، اون وقت این احکام را دارد. بعضی اصلا پارا فراتر گذاشتن، گفتن اصلا هر قضیه‌ای که حلیه بسیطه باشه، این کار فلسفه است. هر چی شما بخواد بگید موجودان، این فلسفه باید اینو اثبات کنه، فلسفه اولا. و بنده عقلم نمیرسه به این چیزا که این چجور میشه. مثلا من نفس من که میبینم من نفس موجودان با علم حضوری، این را میابم و حکایت میکنم ازش به یک قصیه علم حصولی، میگم انا موجودون، این فلسفه باید اثبات بکنه. هر قضیه‌ای که حلیه بسیطه باشی، حتی موضوعات عام علوم، عدد موجودون، حالا یه وقت میتونم عدد موجود حقیقی دارد یا ندارد، مفهومی اعتباری یا حقیقی، خب این باید فلسفه اثبات کنه. شاید هم به این نتیجه برسیم که عدد امری اعتباری، حالا موضوع ریاضیات پاک میشه وقتی امر اعتباری بود. ریاضیات از احوال عدد بحث میکنه، حالا خواه حقیقی باشه خواه غیر حقیقی. حتما باید بگین اگر وجود حقیقی عدد داشته باشد اون وقت فلان نسبت ثابت است. اینا چیزایی است که خود برای بنده جای تأمل داره، یعنی نمیفهمه. فیجب ان تکون مبادع و سائر العلوم تصح فی هذا العلم، که این علم فلسفه اولا باشه. فلذلک یکون کأن، البته شیخ یک کأنه ای میگذاره، اما این کأنه ها در کلام شیخ معمولا حکم انه را داره. حالا ما اینجا را کأنه را روش تکیه میکنیم، میگیم شاید اینجور باشه، گویا اینجور هست، یه مقدار یعنی مسامحه داره. کأن جمیع العلوم تبرهن و علا قضا یا شرطی گردن متصله، چون باید مبادیشون در علم در فلسفه اولا اثبات بشه، پس اگر این در فلسفه اولا اثبات شد این مسائل حق است. همه اینها برمیگرده به یه قضای شرطی متصله. حالا مثالی که شیخ میزنه ملاحظه بفرمایید. مثلا انه ان کانت دائره موجودتن فالمثلث الفلانی کذا او المثلث الفلانی موجودن. یه احکامی هست در هندسه بین مثلث و دائره مربوطه و از راه دائره برای مثلث اثبات میشه. بسیاری از احکام مثلثات با مربوط به دوائره که اینا رو با توجه به دائره به احکام برای مثلث اثبات میکنن، مخصوصا احکامی که در مثلثات جدید مسائل سینوس و کوسینوس و اینها، اینا غالبا با دائره ارتباط داره. حالا یه مثلث خاصی که وجودش از راه دائره اثبات میشه، میگیم اگر دائره ثابت شود این مثلث خاص اثبات میشود، یا این مثلث این حکم را دارد. خب پس باید دائره اثبات بشه. دائره کجا باید اثبات بشه؟ وجود دائره در فلسفه اولا باید اثبات بشه. حالا شما کتاب فلسفه اولای شیخ را ورق بزنید ببینید کجا اثبات دائره کرده. کار فلسفه اولا اینه که اثبات کنه که دائره وجود داره. مثلا انه ان کانت دائره موجودتن فالمثلث الفلانی کذا، این قضیه حلیه مرکبه. اول مثلث الفلانی موجودون، حلیه بسیطش. این مسائل علم هندسه از این قبیل است که اگر اون یکی ثابت بشه اینا ثابت میشه. فاذا سیر الى الفلسفه الاولى یبین وجود المقدم، مقدم شرطیه در فلسفه اولا اثبات میشه، اون وقت تالیش هم ثابت میشه. فیبرهن ان المبدع کدائره مثلا موجودون، در فلسفه اولا باید اثبات بشه که دائره موجود است. فهین ازن یتم برهانون ان ما یتلوه موجودون، این برهان که تالی این مقدم باشه اون هم در هندسه اون وقت اثبات میشه. فکأن لیس علم من الجزئیت لم یبرهن علی غیر شرطیین، هیچ علم جزئی نداریم که برهان بر غیر قضیه شرطی اثبات اقامه کند. هر برهانی در هر علم جزئی اقامه میشه بازگشتش به برهانی است ولی قضیه شرطیه. خب از اینجا شیخ یه مطلب دیگه ای ذکر می‌فرماید که اونم به نظر بنده خیلی عجیبه، یعنی فهم بنده قاصره، نمی‌فهمم که اینا چه ارتباطی داره با هم. گفتیم یه علمی باید از موجود و واحد بحث کند. هنوز شیخ اسم فلسفه اولا رو نیاورده، میگه یک علمی است که از موجود و واحد بحث میکنه، موضوعش موجود و واحده. آیا این یه علم واحدی است یا چند تا علم ممکن است در موجود و واحد بحث رو؟ میگه سه صناعت داریم که درباره موجود و واحد بحث میکنه، یکی فلسفه اولا، یکی جدل، یکی مغالطه. به این برای بنده خیلی عجیبه که چگونه جدل و مغالطه که دوتا از صناعات منطقی هستن و در خود منطق هم به عنوان استدلال بحث میشه ازشون، هدف منطق برهان است نه جدل و چیز مغالطه، مخصوصا مغالطهش. این را شیخ در اداد فلسفه اولا میاره، میگه سه تا علم است که درباره موجود واحد بحث میکنه، یکی فلسفه اولاست، یکی جدل، یکی مغالطه. برهان را ذکر نمی فرماید. خب این سوال، خب چرا برهان نگیم؟ پس بگیم چهار تا سقل نه، یکی هم برهان است که درباره موجود واحد بحث میکنه. لابد اونا میخواد بفرمند خب برهان اختصاص به فلسفه اولا نداره، خب کتاب و جدل هم اختصاص به مباحث موجود واحد نداره. خلاصه این یک سوال چیزیست برای بنده، حتما یه وجهی در نظر مبارک شیخ بوده، ما عقلمون نمیرسیم. حالا میخونیم ببینیم شاید در بین عبارات چیزی به دست بیاد. و صناعات المشترکتو فی موضوع هازل علم سلاستون، اون صناعاتی که درباره موضوع این علم یعنی موجود و واحد بحث میکنه سه تاست: فلسفه اولا و جدل و سوفسطائیه یعنی مغالطه. خب فلسفه اولا با اینا یه فرقهایی داره، درسته که اونها هم از موجود و واحد بحث میکنه، اما با فلسفه اولا فرق دارن، هم از لحاظ مبدعی که ازش استفاده میکنن، هم از لحاظ غایت و هم از لحاظ موضوع. ولی فلسفه اولا تفارق الجدل و سوفسطائیه در سه جهت، یعنی درسته که موضوع همین موضوع است، اما جهات این موضوع فرق میکنه. و فی مبدأ النظر، یعنی وقتی ما میخوایم استدلال بکنیم از این مبادی استفاده میکنیم، اون مبدعی که ازش شروع میکنیم در فلسفه غیر از مبادی است که در جدل و سوفسطائی ازش استفاده میشه، اونا مبادی برهانی و یقینی است، اما اون مبادی مشهورات و مشبهات. و همچنین فی غایت النظر، هدف فلسفه اولا با هدف جدل و مغالطه فرق. اما فی الموضوع، این که گفتیم موضوع فرق میکنه، فلان الفلسفه الاولى انما تنظر فی العوارض الذاتیه للموجود والواحد و مبادئهما ولا تنظر فی العوارض الذاتیه لموضوع علم من العلوم الجزئیه. فلسفه اولا فقط از عوارض ذاتیه موجود و واحد بما انه وجود و واحد بحث میکند، اما دیگه از اقسامش، چیزهایی که در علوم دیگه بحث میشه، فلسفه اولا از اونا بحث نمیکنه. ولی جدل و اینا اختصاص نداره به مباحث فلسفه اولا، در سایر علوم هم مباحث جدلی میاد. این یه جهت فرق است. ول جدل و سوفسطائیه ینظران فی عوارض کل موضوع کان ذاتیگن او غیر ذاتیگن. این یه فرق، این از عوارض ذاتیه بحث میکنه، اما جدل شرطش نیست که از عوارض ذاتیه باشه. ولا یقتصر ولا واحد منهما علی عوارض الواحد والموجود، هیچ کدام، لا یقتصر ولا واحدون، همون تعبیرهایی است که قبلا هم نظیرش داشتیم، یعنی هیچ کدام از جدل و مغالطه بحثشون منحصر به عوارض واحد و موجود نیست. درسته که از عوارض اینا هم بحث میکنن، اما منحصر نیست به اینا، به خلاف فلسفه اولا که منحصر است. پس از لحاظ موضوع دو تا فرق داره، یکی این که در فلسفه اولا از عوارض ذاتیه موجود و واحد بحث میشه، اما جدل و مغالطه مقید نیستن که حتما عوارض ذاتیه باشه. ثانیاً در فلسفه اولا فقط از عوارض ذاتیه موجود و واحد بحث میشه، اما در اون دوتا از عوارض ذاتیه چیزای دیگه هم بحث میشه. این فرق فلسفه با جدل و مغالطه در موضوع. فلسفه الاولا اعم من العلوم الجزئیه لعموم موضوعهم، موضوعها، از این نظر که موضوع فلسفه اعم است، یعنی مفهوم موجود است که بر همه چیز صادقه، از این جهت میگیم اعم علوم است. این نه اعم علوم است نه اینکه یعنی علوم سایر اجزایش هستن، به این نظر که چون موضوعش مفهومی است که بر چیزهای دیگه هم صادق. و هما اعم نظرن من العلوم الجزئیه، بله جدل و مغالطه هم اعم از سایر علوم هستند، اونا از این جهت اعمن که یتکلمان علا کل موضوع کلامن مستقیمن کان او موجهن، خواه سخن درستی باشه خواه نادرست درباره همه چیز بحث میکنن، از این جهت اعم هستن. لکلن به حسب صناعته، البته مغالطه و جدل با هم فرق داره، ولی به هر کار هر کدوم با اون خصوصیات خودشون درباره همه چیز بحث میکنن. وقد تفارقهما من جهت المبدا، فلسفه اولا گفتیم با این دو صناعت از لحاظ موضوع این فرقها را داشتن، حالا از جهات مبدا هم با هم فرق دارن. لأن الفلسفه الاولى انما تاخذ مبادئها من المقدمات البرهانيه اليقينيه و اما الجدل فمبداه من المقدمات الضائعه المشهوره في الحقيقه، مقدمات جدل از مشهورات است، یعنی مقدمات فلسفه از یقینیات. و اما سوفسطائيه فمبداه من المقدمات المشبهه بالضائعه او اليقينيه، چیزی که شبیه مشهورات است اما مشهور حقیقی نیست، شبیه یقینیات است اما یقینی حقیقی نیست. من غیر ان تکون کذلک فی الحقیقه، یعنی واقعا از ضایعات و مشهورات نیست، از یقینیات هم نیست. پس اینم فرق این دوتا صناعت با فلسفه اول. وقد تفارقهما من جهت الغایه، کلمه غایت ظاهرا اینجا افتاده، در نسخه شما نیست آقا؟ من حیث الغایه بله. گاهی هم یک جهت دیگه فرق فلسفه اولا با اون دوتا از جهت غایت است. لأن الغایت فلسفه الاولا اصابت الحق اليقین به حسب مقدور الانسان، هدف از فلسفه اولا این است که با واقعیات را در حدی که مقدور است برای انسان درک بکنیم. اما غایت جدل و سفسطه این نیست. اما غایت جدل، غایت اصلی جدل، قبلا هم شیخ در اوائل کتاب برهان اشاره کرده بود به غایت برهان و فرقش با غایت جدل و سایر صناعات، اینجا تقریبا تفصیل بیشتری ذکر می فرمد. غایت الجدل الارتیاض فی الاثبات و نفی المشهور تدرجا الی البرهان. اولین غایتی که ذکر می فرمد تمرینه، از اون جهت که یقینیات حقه مشکل از تشخیصش و اقامه برهان بر اساس اونها این است که به متعلم همین مشهورات را میدن که ازش قیاس بسازه تا یاد بگیره که چگونه باید استدلال کرد و تدریجاً بتونه برهان اقامه کنه. پس فایده اول جدل تمرین، الارتیاض فی الاثبات و النفی، تمرین بکنه که مطلبی را اثبات کند یا مطلبی را ابطال کند. تدرجن الی البرهان، تا تدریجن سیر کند و برسه به این که بتونه با برهان چیزی را اثبات کند یا نفی کند. اول با جدل اثبات و نفی کنه تا آماده بشه برای این که با برهان اثبات و نفی کنه. این یه فایده. و نفعا للمدینه، یه جهت دیگرش همین است که مباحثی که مورد احتیاج امور اجتماعی است اینها غالبا برهانی نیست، ولی به هر حال مورد حاجت هست و در زندگی اجتماعی ازش استفاده میشه. مفاهیمی است جدلی و جدل فایدهش اینه که این مطالب را اثبات میکنه و نفع دارد برای مدینه و اجتماع. و ربما کانت غایتها، غایت یعنی صناعت جدل، الغلبه بالعدل، گاهی هدف از جدل اینه که آدم بر طرف غالب بشه. در برهان لزومی نداره که ما طرفی داشته باشیم براش برهان اقامه کنیم، آدم ممکنه برای خودش هم برهان اقامه کنه، ولی در جدل همیشه با یه طرفی بحث میکنیم، میخوایم او را الزامش کنیم، مقهورش کنیم. منتها مغلوب کردن طرف دو جوره، یه وقت مغلوب کردن از راه باطل، اون میشه سفسطه، اون را بعد خواهیم گفت. نه، مغلوبی که روی یک قواعد مضبوطی باشه و عادلانه میخوایم مغلوبش کنیم، این دو جوره. یه وقت مربوط به یک کارهای طرفینی هست که چیزیست مربوط به مثلا دو نفر، میخوام اثبات کنیم که آقا تو حق دینه که اینجور رفتار کنیم، منم اینجور رفتار کنم، اینها رو بر اساس مباحث جدلی اثبات میکنیم براش که مقتضای عدل این است که تو رفتارت اینجور باشه، منم رفتارم اینجور باشه. و گاهی اصلا منظور این نیست که حالا در عمل ما از همدیگه استفاده بکنیم و رابطه مشترکی داشته باشیم، میخوایم بگیم نفع تو در چنین چیزیست. در اون جایی که میخوایم طرف را الزامش بکنیم، ممکن است الزام بشه به یه مطلبی که در واقع باطله، ولی بر اساس این که خود اون طرف ملتزم بهش هست ما الزامش بکنیم. ولی اون جایی که میخوایم نفعی را اثبات کنیم، این نفع باید ثابت بشود یا به نفع حق، یعنی به صورت حق چیزی باشد یقینی، ولو به عنوان به استناد مشهورات اثبات میشه، اما یه امر یقینی و واقعی باشه، و یا به حسب ثواب. اینجا ثواب رو شیخ در مقابل حق قرار میده. ثواب اون چیزیست که مشهور است و همه میپذیرند، آراء محموده. و ربما کانت غایتها، یعنی غایت صناعت الجدل، الغلبت بالعدل و ذالک العدل، ربما کان به حسب المعامله و ربما کان به حسب النفع، و الذی به حسب المعامله فان یکون الالزام واجبا مما یتسلم یا مما یتسلم. بر اساس اون چه خصم میپذیرد این الزام صحیح و ثابته، میتونیم او را الزامش کنیم بر اساس چیزی که پذیرفته، ولی اون را که پذیرفته حق نباشه. و این لم یکن لازم و حقا ولا ثوابا، هرچند ما اون چیزی را که او را الزام میکنیم نه در واقع حق باشد و نه ثواب باشه، یعنی طبق پذیرش عمومی باشه، عقل سلیم بسته، هیچ کدوم از اینا نباشه، ولی این صحیح است که طرف را الزام کنیم به لوازم سخن خودش، اون چی بهش ملتزم هست لوازمش رو براش اثبات کنیم. و اما الذی به حسب نفع فربما کان بالحق ولو به استناد قضایای مشهوره هست، اما این مطلب حقیست. و ربما کان به ثواب المحمود، یعنی چیزی که طبق آراء محموده هست ولو حق نباشه. این غایت جدل هست. به هر حال غایت جدل با غایت فلسفه اولا دیدیم فرق داره. غایت فلسفه اولا اصابت الحق الیقینی است، اما غایت جدل اینجوری نیست. یکی از ایناست گاهی با غایت فلسفه تطابق پیدا می‌کنند، اون جایی که بخوایم حقی را در مورد نفع اثبات کنیم. و اما غایت سوفسطایی، خب اون روشنه، از ترائی بالحکمه، یک کسی میخواد وانمود کنه که حکیمان سخن میگه و برهان میکنه، ترائی وانمود کردن. والقهر بالباطل، یا میخواد دیگری را از راه باطل مغلوب کند. پس اینم اختلاف فلسفه اولا با جدل و سفسطه. اونی که به نظر خیلی عجیب میاد که چرا شیخ اینا را در ردیف هم قرار داده، اینه که منطق اصلا از معقولات ثانیه منطقی بحث میکنه، موضوعش مفاهیم و قیاسات و اینها هست، این کار به محتوا نداره اصلا. فلسفه او را از موجود و واحد از اون جهتی که مصداق در خارج دارد بحث میکنه، اینا در کنار هم قرار نمیگیرن. چرا اینا را در ردیف هم آورده شیخ نمیدونم. و الان تا اینجا درباره علومی صحبت کردیم که موضوعاتشون با هم اختلاف واقعی داشت، و اما اونجایی که موضوع علم واحد باشه و اختلافش به واسطه جهات باشه، اینم دو جوره. حالا وقتی اقسامش رو شیخ ذکر می‌فرماید، می‌بینید بعضی مثالاش همون هاست که در قسم اول ذکر کرده، بعضیاش هم به زحمت میشه اونا رو جدا کرد. اینه که این ترتیب بحث ترتیب جالبی نیست. وعلم ان اختلاف العلوم المتفقت فی موضوع واحد یکون علی وجهین، فانه اما ان یکون احد العلمین ینظر فی الموضوع علی الاطلاق و الاخر فی الموضوع من جهت ما. اختلاف این دوتا این است که یکی موضوع را من جهت اطلاق بحث می کند، اما علم دیگری من جهت خاص بحث می کند. مثل ما ان الانسان قد ینظر فیه جزء من العلم الطبیعی علی الاطلاق، یک جزء از علم طبیعی که مربوط به شناخت انسان است، این درباره انسان به طور مطلق بحث میکنه. اما علم طب درباره همین بخش صحبت میکنه من جهت خاص از جهت صحت و مرض. این منشأ این میشه که علم طب با علم طبیعی، اون بخشی از علم طبیعی که درباره انسان بحث میکنه، اختلاف پیدا کنه. این همین مثالی است که شیخ در یکی از اقسام سابق ذکر کرده بوده، اینه شاید هم قسم اول بود. بله، احدها اونجایی که گفت چهار تا علم داریم که تحت علم دیگری است، اولش همین مثال. مثل این که انسان قدیان ظروفی جز امر العلم طبیعی، یک جزی از علم طبیعی در باره انسان بحث می کند اما علال اطلاق. و قدیان ظروفی طب و اون علمی است که جزئی از علم طبیعی نیست بلکه تحت علم طبیعی هست، بحث می کند علم طب درباره همین انسان اما لا علال اطلاق، بلکه انما ینظر فیه من جهت انه یصح و یمرض. این یک قسمش. و اما ان یکون کل واحد من العلمین ینظر فیه من جهت دون الجهت التي ینظر الاخر فیها، هیچ کدوم علال اطلاق درباره موضوع بحث نمی کنند، هر کدوم از یه جهت خاصی، اما این جهت ها با هم متباینه. مثل ان جنس العالم، جسم العالم او جرم الفلک ینظر فیه المنجم و طبیعی جمیعا. دو تا علم هست که هم درباره افلاک بحث میکنن، یکی طبیعیات هست، بخشی از طبیعیات هست که درباره سما و عالم بحث میکنه و جمله جمله درباره افلاک، و یکی هم علم هیئت هست که جزء علوم ریاضی است، اونم درباره افلاک و کواکب و اینا بحث میکنه. موضوع اینها هم هر دو، موضوع این بخش از علم طبیعی و این بخش از علم ریاضی که مربوط به هیئت هست، این افلاک هست، درباره اینا بحث میشه. گاهی ممکنه مسائل هم عیناً تکرار بشه، یعنی هم در علم هیئت اثبات کنیم که افلاک کروی هستن، هم در علم طبیعی اثبات کنیم که فلک کروی هست، اما اون از یک زاویه بحث میشه و از یک زاویه دیگری، از یک دیدگاهی و از یک دیدگاه دیگری. در علم طبیعی که اثبات میکنیم از جهت این است که اثبات میکنیم که طبیعت فلک مثلا این قابل کون و فساد نیست و تغییر و تحول درش راه نداره، اون چه طبیعتش اقتضا میکنه در همه اجزا و در همه حالات یکسان است، بنابراین نمیتونه طبیعت مثلا فلک اطلس اقتضا کند یک شکلی را که در یک جزءش صادق است در یک جزءش صادق نیست، مثلا یک گوشش زاویه داشته باشه یک جزءش نداشته باشه، پس این حتما باید همه اجزایش متشابه باشه، یعنی باید کروی باشه. این از راه علوم طبیعی اینجور اثبات میکنه. اما در هیئت نه، اون کار به اینا نداره که ماهیت این چی است و چه اقتضایی داره و اینا، اون از راه رصد کردن و راه‌های دیگری که مربوط به مشاهده میشه، از اون راه میخواد اثبات بکنه که کروی هست، اجرام مثلا بالا کروی هست. یه مسئله هست اما از دو ناحیه، از این جهت مربوط به دو علم میشه. اما ان یکون کل واحد من العلمین ینظر فیه من جهت دون الجهت التي ینظر الاخر فیها، مثل ان الجسم العالم او جرم الفلک ینظر فیه المنجم، منظور از منجم جا حیوی هست، و طبیعی جمیعا، چون نجوم یه اصطلاح دیگه هم داره که نجوم احکامی، ربطی به اینجا نداره. ولیکن جسم الکل هو موضوع للعلم طبیعی به شرط خاص. اون شرطش چیه؟ این است که مبدا حرکت و سکون است. در علم طبیعی از این جهت بحث میشه که جسم مبدا حرکت و سکون است. ولی منجم که در باره جسم کل صحبت میکنه شرط دیگری دارد، و اون این است که کمیت خاصی داره. ان له کمن و انهما و ان اشترکا فی البحث عن کریت فلک الجسم، این فلک الجسم هم احتمال قوی میدم که تصحیف باشه، غلطی نسخه باشه، جسم الفلک باید باشه. گویی این که هر دو این علم بحث میکنند از این که جسم فلک کروی است، اما فرق دارند. فهازا یجعل نظره من جهت ما هو کمان، حیوی که بحث میکنه از اون جهتی است که دارای کمیته، و له احوال تلحق الکم و ذلک اما طبیعی که بحث میکنه یجعل نظره من جهت ما هو زو طبیعت بسیطه، چون طبیعت بسیط دارد فلک، اینا مقدماتی داره در علوم طبیعی که اثبات میکنند که اینا بسیط هستند و اجزایشون هم باید متشابه باشد و یه راه های خاصی داره در فلکیات قدیم، که اون طبیعت بسیط مبدأ حرکت و سکون هست علا هیئته، به اون هیئتی که واقع میشود یا حرکت خاصی داره از راست به چپ یا از چپ به راست، یا اگر سکونی فرض بشود بر اون هیئتی که واقع میشه، طبیعت اقتضای این حرکت یا سکون را دارد. این عبارت هم به نظرم درش تصیفی باشه، شما این نسخه تون رو ملاحظه بفرمایید. ولا یجوز ان تکون هیئت و حلتی چی دارید شما؟ بله، باز اینجا من احتمال قوی میدم که اینجوری باشه، هیئت و حلتی یکون و علیها الکون المقابل للفساد و الاستحاله. در علم طبیعی بحث میشه که اون هیئتی که دارد، اون هیئت چه در حال حرکت باشه چه در حال سکون، این هیئت که این هیئت موجود است، کون دارد، اون کونی که در مقابل فساد و استحاله هست، یعنی اینا از مقدماتی است که برای این مطلب استفاده میشه که در افلاک کون و فساد نیست، اونجا فقط کون است، کونی که در مقابل فساد هست نیست، یعنی فساد و استحاله راه نداره، در اونجا فقط هرچه هست به همون نفس ثابته، تغییر و استحاله در افلاک راه نداره. اون هیئتی که مقتضا دارد این اجسام که این برخ در مقابل تغییر و استحاله هست، این هیئت لا یجوز ان یکون هیئتا مختلفتا فی اجزایه، نمیشه یه جوری باشد که یه جزش حکمی داشته باشه یه جزش حکم دیگری داشته باشه. فتکون فی بعضی زاویتون ولا تکون فی بعضی زاویتون، یه جزش زاویه داشته باشه یه جزش زاویه نداشته باشه، چون طبیعت واحد بسیطی است همه اجزایش رو یک جور اقتضا میکنه، پس چنین طبیعتی باید فردش کروی باشه تا همه اجزایش مشابه هم باشه، هر شکل دیگری فرض کنیم اجزایش با هم دیگه فرق داره، یه جاش زاویه هست یه جاش نیست، یه حکمی را یه شکل هر شکل دیگری را فرض کنیم یه نحو زاویه‌ای داره، یا مثلا فرض کنیم که بیزی هم باشه باز اجزایش با هم دیگه فرق میکنه، اون در دو طرفش که کشیده میشه با اون دو طرفی که قطر اقصر داره با هم دیگه فرق میکنن، این طبیعت اقتضا نمیتونه بکنه که یک طرفش کشیده تر باشه یک طرفش خمیده تر باشه جمع تر باشه، چون این طبیعت اقتضای واحد دارد پس همه اجزایش باید متشابه باشه در نتیجه باید کروی باشه. لان القوه الواحده فی ماده واحده تفعل صورتا متشابهتا، مگر اینکه آثار خارجی چیز خارجی منشأ این بشه و چیزی هم از خارج تاثیر نمیکند، چون اونها کون و فساد بر نمیداره، قائل هستند اینکه افلاک کون و فساد بر نمیداره، خرق و التیام نداره، کون و فساد نداره، اینا ازلی ابدی هستن، همیشه همجور بودن همیشه هم همجور خواهند بود. اینها را عالم طبیعی بحث میکنه. و هم بل مهندس فیقول ان الفلک کریون لان مناظره کذا، ما رصد میکنیم اینجور میبینیم، یا خطوطی که از مرکز خارج میشه تا محیط همه مساوی هستن پس کروی است، این از این جهت بحث میکنه، یعنی بحث های هندسی میکنه. فیکون الطبیعی انما ینظر من جهت القوه اللطیفی، که مبدا حرکت و مبدا تشابه اجزا میشه، اما مهندس ینظر من جهت الکم الذی له فیتفق فی بعض المسائل ان یتفقا، اتفاقا بعضی مسائلشون با هم یکی میشه، لان الموضوع واحدان اما فی الاکثر یختلفان. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.